باعث میشه که با خاطر که ما خوبی و بدی خود بفهمی که این نظرات خود امرای اعضای فامیل خود از ما که دخترتر باشه خود می کتاب کس با اون پیشنهاد میکنیم با خاطر که او از لحاظ طفل است بعضی کتاب های با او خریداری میکنیم که شوق علاقه با او پیدا کنه و یک دفعه با خاطر که موضوعات سختتر باشه او انسان باعث میشه که از کتاب کس دل سرد شوه یعنی موضوعات خوبتر با او کتاب خوبتر برایش پیدا میکنیم که لحاظ رنگ آمیزی خوبتر داشته باشه که خود می رنگ آمیزی بالای روانشناسی بالای ذهن انسان که است خصوصا رنگ های روشن در ذهن که بسیار رول مهم داره که موضوع باعث میشه که طفل همیشه اون کتاب چند بار بگیره در دست خود بالاخره باعث میشه که می ذهنیت او پیدا شه که نام های بعضی چیزا را میتونه که یاد بگیره از طریق با زبان شال که است خوب بلده پیدا کنه روانی زبان خود می داشته باشه این باعث میشه که همه اطفال و یا کس کرد کلان و کتاب علاقه مندی داشته باشه
که شما به رسامیه کتاب نگاه میکنه و پیش خودش از روی رسامیه داستان میسازه. رنگامیزی رسامیه کتاب خودش گام دیگریست برای که کودک با کتاب اونس پیدا کنه. کارشناسان هم میگن کودکان زیادتر به کتاب هایی که تصویرهای رنگی دارن اونس میگیرن. علاقهش هم از همینجا به کتاب زیاد میشه. روزی که پدر نوجوان در کتابخانه عضو شده بود بیشتر به کتابخانه سر میزد و بیشتر کتاب به امانت میگرفت. بعضی وقتا هم پدرش میگفت که فلان کتاب از کتابخانه بریم بیکی. پدرش بعضی وقتا او را به کتاب فروشی و نمایشگاه کتاب میبرد و برش کتاب میخرید. درست مثل وقتی که به فروشگاه ها میرفتن و لباس میخریدن. روزی نوجوان به پدرش گفت فلان کتاب چاپ شده میشه برام بخرین؟ پدر اینقدر از این موضوع استقبال کرد که بعد از اون میگفت در اینترنت سرچ کو که چه کتاب های تازه و چاپ رسیدن که بخریم. وقتی به کتاب فروشی میریم کودک یا نوجوان این پیام دریافت میکنه که این کار اونقدر مهم است که پدرم از کار و از وقت و از سرمایش گذاشته تا من کتاب مورد نظر خودم بخرم. خب تشکر میکنیم از همراهی شما. چند تا پیامک میخوانیم. آقای نوید اکبری از کابل گفتن خواندن و مطالعه کمک میکند تا افراد قدرت تخیل بیشتری داشته باشند و این تخیل موجب میشه در سطح بالاتر خلاقیت در جامعه رشد کنه و ما یک جامعه و مملکت شکوفا داشته باشیم. مریم سادات از نیمروز گفتم سلام، به نظر من کتاب ها سرگرمی ارزان قیمت آموزشی و ماشین زمان هم هستند. آخرین کتابی که من خواندم کتابش از ده کوچولو بود که خیلی دوستش دارم و چندین بار هم خواندیمش. متحره میهندوست از گلران گفتن که سلام، من علاقه زیادی به کتاب دارم اما متاسفانه کتاب چندانی در دور و برم نیست. کاش در افغانستان کتاب خوب بیشتر منتشر شود و در دسترس ما قرار بگیره تا ما علاقمندان به کتاب و کتابخانی بتانیم بیشتر آگاهی های خود را بالا ببریم. دوستان عزیز به دقایق پایانی برنامه رسیده، میخواییم بخش پایانی را تقدیمتان کنیم.
گلانه
قدیم پادشاهی سنگ بزرگی را در یک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه ای پنهان شد تا ببیند چه کسی آن را از سر راه برمی‌دارد. برخی از ثروتمندان با کالسکه‌های خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیاری از آنها از پادشاه انتقاد می‌کردند و می‌گفتند که چرا دستور نداده راه را باز کنند. هیچ یک از آنان کاری به سنگ نداشتند. یک مرد روستایی با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده ببرد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ریختن‌های زیاد بالاخره موفق شد. اما ناگهان متوجه شد کیسه زیر آن سنگ قرار دارد. کیسه را باز کرد که پر از سکه‌های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه در او دیده می‌شد که این سکه‌ها مال کسی است که سنگ را از راه کنار بزند. برای هر کسی دوستان در زندگی فرصت‌هایی پیش می‌آید که گاه در اثر جهل و عدم آگاهی بی توجه از کنارشان رد می‌شه. امام علی علیه السلام می‌فرمایند فرصت‌ها چون ابر درگذرند، پس فرصت‌های نیک را غنیمت شمارید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. شما رو به خدای مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید همسایگان افغانستان بر تعامل با طالبان. یعقوب مجاهد: همه سرحدات افغانستان در کنترل طالبان است. و پرداخت حقوق معوق برخی کارمندان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی وضعیت افغانستان امروز در مسکو برگزار شد. تعدادی از نمایندگان کشورهای حاضر در مراسم افتتاحیه این نشست از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان ضمن تاکید بر تشکیل دولت همشمول بر حفظ رابطه با حکومت طالبان تاکید کردند. در نشست مسکو، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت مسکو در کنار نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، نگران حضور گروه داعش در شمال افغانستان است. کابلوف تصریح کرد روسیه ضمن حفظ رابطه اقتصادی و دیپلماتیک خود با مسئولان طالبان از آمریکا می‌خواهد که دارایی‌های مسدود شده ی افغانستان را آزاد کند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان هم در این نشست با اشاره به تلاش ایران برای حل مشکلات مردم افغانستان گفت آنچه در افغانستان می‌گذرد نتیجه 20 سال اشغالگری آمریکا است. نماینده ایران افزود تشکیل دولت فراگیر موقعیت سیاسی افغانستان در جامعه جهانی را ارتقا می‌دهد. یو شیاونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان هم در این نشست گفت تمام کشورها باید برای ترقی افغانستان کوشش کنند و اضافه کرد که پکن همیشه آماده کمک به مردم افغانستان است. نماینده ویژه چین افزود آمریکا با مسدود کردن دارایی‌های افغانستان مقصر اصلی وضعیت فعلی در این کشور است. جی پی سینگ مسئول بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه هند هم در نشست مسکو ضمن اشاره به وضعیت معیشتی مردم افغانستان گفت و و زندگی مردم افغانستان باید توجه جدی شود. در این نشست همچنین اسمت الله ارگاشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، با اشاره به وضعیت داخلی افغانستان گفت باید کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان را ادامه دهیم و افزود تمام تلاش خود را می‌کنیم که افغانستان لانه گروه‌های تروریستی نشود. در نشست مسکو برای بررسی وضعیت افغانستان، نمایندگانی از کشورهای منطقه و جهان از جمله ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حاضر بودند. ما به سرحدات کشور خود حاکم هستیم. این مطلب را مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان، در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل پایتخت افغانستان ابراز کرد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان میگوید ما به سرحدات خود حاکم هستیم و از خاک ما علیه کشور استفاده نمی شود. سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با نماینده سازمان همکاری های اسلامی گفت ما به محفوظ بودن سرحدات و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر علیه سایر کشورها به تمام جهان اطمینان کامل می دهیم. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان امروز با نشر خبرنامه گفته است که مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، با طارق علی البخیت، معین امور بشری و فرهنگی و هیئت امرای وی در کابل پایتخت افغانستان ملاقات کرد. سرپرست وزارت دفاع ضمن تاکید بر گسترش روابط حسنه با سازمان همکاری های اسلامی گفت ما با محفوظ بودن سرحدات و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر و تمام جهان اطمینان کامل می دهیم. همچنان نماینده سازمان همکاری های اسلامی از تلاش های حکومت موقت طالبان در راستای تامین امنیت، مبارزه و کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با داعش قدردانی کرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
حکومت طالبان در افغانستان از پرداخت معاش موقت کارمندان 7 اداره دولتی خبر داد. انعام الله سمنگانی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت موقت طالبان، در توییتی نوشت روند پرداخت معاش باقی مانده 2450 تن از کارمندان 7 اداره، از جمله کارمندان وزارت دولت در امور صلح، کارمندان کمیسیون مبارزه با فساد، کارمندان وزارت امور پارلمانی و کارکنان کمیسیون شکایت انتخاباتی، از دیروز آغاز شده است. رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان در خصوص کمبود وسایل گرمایشی در این کشور با توجه به فرارسیدن فصل سرما هشدار داد. الکساندر بودیروزا، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز گفت 79% مردم این کشور به وسایل گرمایشی دسترسی ندارند. بودیروزا ضمن هشدار درباره امکان مرگ ناشی از سرمای شدید در افغانستان افزود این موضوع یک چالش جدی مردم این کشور است. سازمان ملل پیش از این نیز از احتمال تشدید گرسنگی در افغانستان و ویژه در زمستان پیش رو هشدار داده بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، احترام دولت موقت طالبان را به دسترسی زنان افغانستان به حقوق شهروندی خواستار شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، دیشب نگرانی خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به ممانعت از حضور زنان در افغانستان از استفاده از پارک‌ها و سالن‌های ورزشی ابراز کرد و از طالبان خواست این فرمان حکومتی را لغو کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأکید کرد تمام حقوق افغان‌ها به ویژه دسترسی زنان به تمام اشکال زندگی عمومی و حق دختران برای تحصیل باید رعایت شود. با دنبال این اقدام طالبان ضد زنان، حدود 100 فعال زن با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به حقوق زنان افغانستان را خواستار شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان، در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی، جاردافر سفارت پاکستان در افغانستان که به این سمت تعیین گردیده، دیدار نموده و از آن کشور خواست که سهولت در ویزا و سفر افغانها که به خاطر دیدار با خانواده ها و یا درمان به پاکستان میروند ایجاد شود. همکارم ذبیح الله قریشی و گزارشی دیگر با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان خواهان پایان کمیشنکاری در ویزای پاکستان می باشد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با شازدافیر پاکستان از دولت آن کشور خواست تا به کسانی که برای معالجه و یا ملاقات با خانواده های خود با آن کشور سفر می کنند همکاری نماید. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان امروز با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی امارت اسلامی افغانستان با عبید الرحمن نظامانی شازافیر سفارت پاکستان در کابل دیدار کرد. در آغاز این دیدار شازافیر سفارت پاکستان که تازه به این پست گماشته شده است گفت برای تقویت هرچه بیشتر روابط میان دو کشور تلاش خواهد کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان ماموریت جدید عبید الرحمن نظامانی را تبریک گفته ابراز امیدواری کرد که این ماموریت منجر به تحکیم بیشتر روابط افغانستان و پاکستان گردد. مولوی عبدالکبیر با اشاره به این که مسافران در تورخم و اسپین بولدک با مشکلات مواجه هستند از دولت پاکستان خواست تا با کسانی که برای معالجه و یا ملاقات با خانواده های خود به مدت با آن کشور سفر می کنند همکاری کند. وی گفت برای کسانی که از پاکستان به افغانستان می آیند تسهیلات بیشتری از نظر ویزا در نظر گرفته شده و در صورت نیاز وزارت امور خارجه افغانستان در این زمینه هم کاری خواهد کرد. مولوی عبدالکبیر تأکید کرد ما هیچ شکایت از سفیر و مقامات قبلی پاکستان نداریم، در حالی که ویزای پاکستان رایگان است، اما کمیشنکاران همچنان از شهروندان ما پول بیشتر می گیرند. ما آماده همکاری با شما هستیم تا کمیشنکاری متوقف گردد. و یفزود برای بررسی مسافران زن، کارگران زن باید در بنادر پاکستان استخدام شوند. تلاش ما این است که از افغانستان آسیب به پاکستان وارد نشود. ما خواهان روابط خوب با همه همسایگان و کل جهان هستیم. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان گفت باید در کنار روابط سیاسی برای بهتر شدن روابط تجاری تلاش مستمر داشته باشیم و کالاهای تجارتی که صادر یا وارد می شود با هیچ موانعی مواجه نشود و به موقع به بازارهای افغانستان و پاکستان تحویل داده شوند. مولوی عبدالکبیر تصریح کرد سیاست امارت اسلامی متوازن و سیاست بی‌طرف و روابط حسن با همه کشورهاست. همچنان شازافیر سفارت پاکستان در پایان این دیدار گفت آماده همکاری کامل با امارت اسلامی هستیم و رهبری دولت پاکستان نیز خواهان ایجاد تسهیلات بیشتر در امور سیاسی و اقتصادی بین دو کشور می باشد. این در حال است که پیش از این هم مقامات حکومت موقت طالبان از برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان انتقاد کرده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید همسایگان افغانستان بر تعامل با طالبان. ملا محمد یعقوب مجاهد: همه سرحدات افغانستان در کنترل طالبان است. و پرداخت معاش موقعی برخی کارمندان در افغانستان. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که مطلع هستید، نشست نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی وضعیت افغانستان امروز در مسکو برگزار شد. پیرامون برگزاری نشست و تأثیرات نشست بر اوضاع فعلی افغانستان، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آقای نکورز از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
به اطلاع میرسانیم که نشست مسکو در ادامه روند فرمت یا چارچوب مسکو برگزار میشد که این فرمت از سال 2017 شکل گرفته و هدف از کار آن بر اساس سیاست های منطقه روسیه بررسی اوضاع افغانستان از نگاه سیاست های روسیه و کشورهای همسایه است. تا به حال چند دور از این نشست مسکو برگزار شده که سال گذشته بعد از سرکار آمدن طالبان نشستی آن بود که با حضور نمایندگان طالبان دایر شد، ولی امسال برخلاف روند معمولی رابط روسیه و طالبان به نشست مسکو دعوت نشدند. این موضوع از چند جهت دارای اهمیت است که روسیه به هر حال همینک درگیر جنگ اوکراین هست و از طرف دیگر سیاست های روسیه به گونه هست که کشورهای شوروی سابق یا بگیم که اکثر کشورهای شوروی سابق تا حدود زیادی همسو شدن با سیاست های روسیه در مسائل منطقه‌ای و بین المللی، از جمله در مسئله افغانستان نیز تا حدودی تحت تاثیر سیاست های روسیه قرار دارند، به گونه که کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان، قزاقستان و حتی قرقیزستان به نوعی تعاملات با طالبان برقرار کردند، کاری که روسیه انجام داده. در میان البته تاجیکستان تا هنوز به طور رسمی چندان وارد معامله با طالبان نشده است، هرچند که برخی همکاری های اقتصادی از قبل بوده تاجیکستان با افغانستان، چه در زمان گذشته و چه در زمان طالبان ادامه پیدا کرده، ولی یک نوع شدت سیاست تاجیکستان و طالبان در مقابل یکدیگر احساس می شود. ولی کشورهای دیگر تقریبا همسو با دیگران روسیه در حال پیشرفتن هستند.
جناب آقای نیکورز، قسمی که شما هم اشاره کردید در این دوره از نشست مسکو از طالبان دعوت نشده، در حالی که در نشست های قبلی دعوت شده بود. طالبان هم اظهار کرده که این نشست بدون حضور آنها ناقص هست. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است و فکر میکنین که علل دعوت نشدن گروه موقت دولت موقت طالبان در این نشست چی میتونه باشه؟
بله، ما باید که همون برگردیم به بحث علت یا علت ها، را که در جلسه گذشته فرمت مسکو طالبان شرکت کردند که هنوز اونها تازه سر کار آمدند، ولی ظاهرا به نظر می رسد که با گذشت زمان برخی شکاف های در رابط روسیه و طالبان به مشاهده رسیدند. انتظارات روسیه از طالبان به گونه‌ای نبوده که اکنون در حال شکل گرفتن است. به هر حال روسیه انتظار داشت که در قبال همکاری و معامله با طالبان، شما آگاه هستید که روسیه از اولین کشورهایی بود که سفارت قبلی افغانستان را تغییر داد و نمایندگان طالبان را پذیرفت، حالا که در بسیاری از کشورهای دنیا مثلا در تاجیکستان هنوز هم نمایندگان ساختار پیشین افغانستان در سفارت مستقر هستند. و یا خود این که سفارت روسیه به یک نوع فعالیتش در کابل ادامه داد و گفتگوهای میان مقامات طالبان و روسیه تقریبا 7-8 ماه بعد از روی کار آمدن طالبان همچنان در جریان بوده. تقریبا ما شاهد اون بودیم که ماهی یا دو ماه یک بار هیئت‌های بخصوص از طرف طالبان در با بهانه‌های مختلف در روسیه حضور می‌داشتند، ولی در این اواخر به نظر می‌رسد که این روابط تا حدود کمرنگ شده. این برمی‌گردد به برآورده نشدن نیازهای روسیه از یا خواسته‌های روسیه از طرف طالبان است. شما می‌دونید که به هر حال روابط روسیه با غرب به سبب بحران اوکراین با سرترین یا مثلا با پایین‌ترین نقطه خودش در 3 سال‌های اخیر رسیده است و حتی روسیه با کشورهای اروپایی و ناتو تقریبا در مسائل مختلف دفاعی و نظامی قطع رابطه کرده و نمایندگی روسیه از ناتو فراخوانده شد و همچنین در مسائل اقتصادی هم نیز به سبب بحران اوکراین مشکلات میان روسیه و اروپا حاکم است، همچنین با آمریکا هم نیز مشکلاتی به شدت بیشتری در جریان است. و از طرف دیگر تماس‌هایی که بین طالبان با دارای غربی به ویژه آمریکا به طور پنهان و آشکار شکل گرفتند در ماه‌های اخیر، هیئتی از طرف آمریکایی‌ها با مقامات طالبان در خود کابل و همچنین در دوحه وارد صحبت و مذاکرات شدند. اگرچه گفتند که اینها ادامه اون روند به اصطلاح مذاکرات صلح دوحه است، ولی به هر حال یا ادعاهای مقامات آمریکایی درباره این که به نحوی با در مسائل اقتصادی از جمله در مسائل معادن با ساختار فعلی افغانستان به یک تفاهم رسیدن، این مسائل باعث شده که روسیه نسبت به طالبان دیر سرد شود و به همین خاطر هم دعوت نشدن طالبان به اجلاس فرمت مسکو یک نوع پیام است به طرف طالبان که اگر چنانچه طالبان روسیه را قانع نگردانند در سیاست های خودشان، ممکن است قدم های بعدی نیز از طرف روسیه برداشته بشوند.
بله، بحث دولت، تشکیل دولت فراگیر و همچنین آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده افغانستان توسط آمریکا از مهمترین موضوعاتی بوده که در نشست فرمت مسکو روی آن بحث و تبادل نظر شده. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است و این نشست تا چه حدی را می‌تونه در این راستا تاثیرگذار باشه؟
بحث تشکیل دولت فراگیر در افغانستان یا بحث این دارایی‌ها یک نوع بازی سیاسی است که طرف آمریکا و غرب اون را سعی میکنند به عنوان یک اهرم فشار برای علیه طالبان استفاده کنند. آمریکا به هیچ وجه خواستش این نیست که در افغانستان یک دولت فراگیر و ثبات حاکم شود و از لحاظ اقتصادی نیز آمریکا در افغانستان روی پای خود بیستد. به همین خاطر کشال دادن روند آزاد ساختن پل‌های بند شده یا بلوک شده در آمریکا و یا بحث مسائل مثل حقوق بشر، مثل تحصیل دانشجویان دختر و بازگشایی مدارس دخترانه و مسائل از این قبیل همواره به عنوان یک اهرم فشاری بوده که دولت آمریکا و غرب در قبال طالبان از اون استفاده کردن، ولی در اصل آنها همچنین برنامه هدفی ندارن که بخواهن برای به اصطلاح تامین خواسته جامعه جهانی و حتی کشورهای همسایه به طالبان در این زمینه فشار بیاورند. برای آمریکایی ها در اصل بحث اقتصادی در درجه اول و بهره برداری از منابع عظیمی به اصطلاح ثروت های زیرزمینی که در افغانستان کشف شدند برای اینا مهم هستند و بحث دوم طبیعی است که حفظ جای پای خودش در افغانستان و منطقه و بخصوص از طریق افغانستان که همچنان تأثیر گذاریش رو به کشورهای اطراف و قدرت‌های سنتی منطقه مثل چین، روسیه و ایران اینجا حفظ کنند. به همین خاطر اینها هم بحث لفظی هستند، یعنی که یک بازی‌های هستند که آمریکایی‌ها هر از گاهی به آن دامن می‌زنند، ولی در اصل هیچ وقت اقدام جدی در راستای وادار کردن طالبان به بحث حقوق بشر، بحث همین آزادی به اصطلاح اجتماعی یا حکومت فراگیر و همچنین بحث حقوق زنان، اینها هیچ وقت این اقدام جدید در این زمینه از خود به اصطلاح پیش نگذاشتند. و همین خاطر هم میشه گفت که اگر چنانچه آمریکایی‌ها متقاعد شوند که به اصطلاح دوباره میتونن تاثیرگذاریشون در افغانستان رو به طوری که دلخواه خودشون قصد کنند، شاید یک سبکی‌های به طالبان بدهند، ولی اگر چنون امر محقق نشود طبیعی است که به همین بازی همچنان ادامه خود خواهند داد. اونتا طالبان در شرایطی هستند که کشورهای دیگری منطقه و به خصوص قدرت‌های سنتی منطقه، کشورها که نام برده شد، آنها هم خواستهای از طالبان دارند. طبیعی است که در این زمینه مشکلات خاصی پیش روی طالبان هستند و به نظر می‌رسد که طالبان اگر بخواهند که در چالش با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به اصطلاح دست برتر داشته باشند، باید که در مسائل داخلی وضعیت را سر و سامان بخشند. خبرهای مختلف که منتشر میشن، گزارش‌ها و اخباری که درباره نقض حقوق شهروندان، از جمله بحث قتل گروهی از اسیران در دره پنجشیر که اخیراً اتفاق افتاده توسط یک گروهی از طالبان، یا بحث به اصطلاح این ناروشن بودنی قضیه معاملات یا به اصطلاح برخورد طالبان با گروه های امثال داعش و القاعده در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در شمال افغانستان، چیزهایی نیستند که کشورهای همسایه را یا جامعه جهانی را متقاعد کنند و ادامه دلگرمی نسبت به طالبان. به طور طبیعی لازم است که طالبان در این زمینه بازنگرایی داشته باشند و همچنین در معاملات با کشورهای خارجی و بیش از امید بستن به فدراسیون غربی به ویژه آمریکا روی تعاملات با کشورهای همسایه باید تمرکز داشته باشند، چرا که به هر حال در شرایط دشوار اقتصادی که افغانستان الان دست به گریبان آن هست بی کمک کشورهای همسایه از جمله ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی این مشکلات حل نخواهند شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه این کشور در قبال ایران از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران، آنچرا که این وزارتخانه عوامل تولید و انتقال پهپادهای ایران به روسیه مدعی شد را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا و بریتانیا هم روز دوشنبه در اقدامی هماهنگ تحریم‌های جدید را علیه ایران وضع کردند. لندن با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل اعلام کرد که 24 فرد و نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. در این ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی.
در رابطه با رفتارهایی که به حال طی روزهای اخیر مشاهده هستیم از طرف کشورهای اروپایی و در کنار اون آمریکایی‌ها دورک می‌گیره، از یک سو به حال ما شاهد تناقضات رفتاری در میان این کشورها هستیم، چون که از یک طرف مشاهده هستیم که کشورهای اروپایی ادعای به نتیجه نرسیدن مذاکرات، بن‌بست در مذاکرات و به حال قابل مذاکره نبودن با ایران و تغییر رویکردهاشون رو مطرح میکنن و با این ادعا هم شاهد هستیم که به حال اعمال تحریم هایی رو علیه جمهوری اسلامی ایران دارن. از طرف دیگه همزمان مشاهد هستیم که برخی مواضع متضاد با این رو اتخاذ میکنن، چون که آقای بورل مسئول سفارت خارجه اتحادیه اروپا دیروز اعلام میکنه که برجام یک توافقی هستش که در توسط شورای امنیت ایجاد شده هستش و ایشون پیگیر این هستش به اون به نتیجه رسید. فرانسوی ها آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه مدعی این میشه که برای برجام به دنبال یک چارچوب جدید باید بشیم. میشه گفت کشورهای غربی از یک طرف مدعی این هستن که این توافقی حاصل نخواهد شد و ادعای پایان یافتن برجام از طرف دیگه بر اصل لزوم پیگیری برجام و نهایی شدن اون مطرح میکنن و تاکید میکنن ادعای گذشته خودشون مبنی بر اینکه تنها راه اینکه ایران به اون چیزی که اونها سلاح هسته‌ای میدونن دست پیدا نکنه رو برجام عنوان میکنن. در کنار این مسئله به حال با توجه به این شرایطی که ما مشاهده هستیم میشه گفت نوع رویکردهایی که طی هفته‌های اخیر از کشورهای اروپایی داره در قبال ایران صورت میگیره میشه گفت برگرفته از سیاست تکراری فشار و مذاکره هستش. اونچه که اونها الان دارن انجام میدن در ظاهر ادعای حمایت از مردم رو مطرح میکنن، اما هدف نهایی اونها ایجاد تضعیف درونی ایران هستش، به قول معروف کلنگی کردن ایران هستش، تا شاید با این رویکرد بتونن در مذاکرات پیش روی بتونن امتیازاتی رو از ایران دریافت کنن و ایران رو به سمت اون چیزی که خودشون میخوان سوق بدن. به عبارت دیگه میشه گفتش که سیاست غربی ها در ظاهر ادعاهای حقوق بشری هستش، اما در عمل رویکرد تخاصمی هستش، همون سیاست های تکراری گذشته. جالب توجهی هستش که کشورهای غربی در حالی ادعا میکنن که ما به دنبال حمایت از مردم هستیم که نسخه تجویزی اونها همون نسخه های تکراری گذشته اونها، یعنی تحریم و تهدید و افزایش فشارها هستش که قطعا بر زندگی، بر معیشت و حتی سلامتی مردم ایران تأثیر گذار خواهد بود. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم این هستش که بخشی از این سیاست های تحریمی و تهدیدی برمیگرده به شرایط داخلی کشورهای اروپایی و آمریکا. به هر حال از یک طرف در آمریکا شاهد هستیم که دموکرات ها و آقای بایدن رئیس جمهور نتونستن در انتخابات ده اهدافی که برای خودشون تعیین کرده بودند رو دست پیدا بکنن و آرای بالای جمهوری خواه میشه گفت چالش های زیادی رو برای دموکرات ها و شخص بایدن ایجاد کرده. آمریکایی‌ها با فرافل کردن و تهدید کردن ایران، سیاست‌های تهدیدی و تحریمی علیه ایران، افزایش فشارها بر روسیه و مواضع جنگ‌طلبانه که در قبالش میان، به دنبال این هستن که افکار عمومی از شکستی که در داخل آمریکا متحمل شدن شروع منحرف کنه. در اروپا هم شاهد هستیم به هر حال شرایط نامناسب اقتصادی، افزایش تورم، بحران سوختی که در آستانه زمستان در بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد شده، میتونه زمینه ساز آشوب‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی علیه ساختارهای سیاسی حاکم این کشورها بشه. میشه گفت کشورهای اروپایی با دمیدن در آتش جنگ اوکراین، موضع‌گیری علیه چین، رفتارهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی، سیاست‌های تحریمی و تهدیدی و بزرگنمایی آنچه که در داخل ایران در جریان هست، میشه گفت اون چیزی که ما در ایران شاهد هستیم، میشه گفت اکثریت و بخش قابل توجه و گسترده اون صرفا یک فضای رسانه‌ای هستش که رسانه‌های غربی اونو ایجاد میکنن و چیزی نیست که در خیابان‌های ایران در جریان باشه. این گونه رفتارها میشه گفت نوعی رفتارهای فریبنده‌ای هستش که کشورهای غربی دارن انجام میدن برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی کشورهای غربی و به نوعی میشه گفت یک نوع فضای بحرانی جهانی رو غربی‌ها در یک بسته کلان پیگیری میکنن تا جامعه خودشون رو به تحمل اون سختی‌ها و بحران‌های اقتصادی که از طرف دولت مردان غربی به مردمشون تحمیل شده وادار بکنن. و مجموع میشه گفت بحث تحریم‌ها و مسائلی که مطرح میکنن میشه گفت بخشش هدف گذاری غربی‌ها علیه ایران و ملت ایران هستش، برای نابود کردن ایران و جلوگیری از بیشتر قدرتمند شدن ایران هست. بخش دیگه از اون هم باید در چارچوب وضعیت بحرانی خود کشورهای غربی اون رو تحلیل کرده شه، در شرایط نامساعد داخلی به دنبال فرافکنی و انتقال بحران‌های داخلی خودشون به خارج از مرزهای کشورهای غربی هست.
جناب آقای غفوری، با توجه به اینکه خب تعداد زیادی از رسانه‌های معاند فارسی زبان هستند که اقدام به ترویج خشونت و حتی آموزش ساخت سلاح دستساز علیه جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، به نوعی از حمایت غربی‌ها و کشورهای مرتجع منطقه برخوردار هستند. اخیراً اروپایی ها و امریکایی ها شبکه ماهواره‌ای پریستیوی را هم تحریم کردن، شبکه‌ای که یک دید حرفه‌ای از اوضاع جهان دارن. فکر میکنید دلایل برخورد دوگانه غربی ها و امریکایی ها با مقوله آزادی بیان در برخورد با رسانه ها چی باشه؟
ببینید اون چیزی که ما در رفتار غربی ها در حوزه رسانه‌ای شاهد هستیم این هستش که هر آنچه که بر اساس منافع دولت‌های غربی، کارتل‌های اقتصادی غربی و نظام سرمایه‌داری باشه در چارچوب آزادی بیان مطرح میشه و هر آنچه که مغایر این ساختار باشه و اصلی در برابر این مسئله باشه با اون مقابله خواهد کرده. این مسئله هستی که در سراسر جهان شاید از این صرفا هم شامل ایران نمیشه. میشه گفتش رفتارهایی که ما در شبکه‌هایی مثل اینستا میبینیم، در توییتر میبینیم که به هر حال آنجایی که مردم به دنبال بیان مسائلی مثل سردار سلیمانی هستن ما شامل فیلترینگ های شدیدی هستیم. بعد همزمان در همین شبکه ها ما شاهد هستیم که شدیدترین خشونت ها در اونجا ترویج میشه و عملا هیچ گونه اقدامی از سوی این پلتفرم ها در قبال اونها صورت نمیگیره و اصلا اصول چارچوب هایی که خودشون تدوین کردن، قانون هایی که خودشون تدوین کردن رو اجرا نمیکنه. ما در این زمینه شاهد هستیم به حال چگونه شبکه های مثل اقصا، مثل المنات، اینها در عرصه بین‌الملل تماما اینها رو به دلیل اینکه مغایر با سیاست های نظام سرمایه‌داری بودن، سیاست های مستقل رو در آگاهی بخشی جهانی داشتن تحریم کردن و در مقابل شاهد هستیم که میلیاردها دلار هزینه برای فضاهای رسانه‌ای خودشون برای ایجاد آشوب در صحنه بین‌الملل هزینه می‌کنن. میشه گفت بازی رسانه و جنگ رسانه‌ای اصلی هستش که کشورهای غربی همواره اون رو اجرا کردن و تلاش میکنن تا اون سلطه و انحصارگرایی خودشون رو در این زمینه حفظ بکنن. نمونه بارز اون رو ما در جنایتی که اسرائیلی ها چندی پیش انجام دادن و قتل خبرنگار و حال زن فلسطینی شیرین ابو عاقله رو مشاهده هستیم که چگونه رسانه های غربی اون رو سانسور کردن در حالی که همین رسانه ها مدعی آزادی بیان و به قول خودشون اطلاع رسانی حرفه‌ای در عرصه بینون هستن، اما این دوگانگی رو ما شاهد هستیم که به صورت آشکار و علنی انجام میدن و حتی در مقابل مجامع بینومه برای تحقیق در رابطه با جنایتی که صهیونیست‌ها علیه این خبرنگار فلسطینی انجام دادن قرار میگیرن. میشه گفت اون رویکردی که به حال غرب در عرصه رسانه‌ای داره یک رویکرد کاملا انحصارگرایانه و منفعت طلبانه هستش که بر اساس منافع خودش تعیین میکنه که به حال خطوط قرمز رسانه چه باشه و تا چه زمانی آزادی داشته باشه. ما شاهد هستیم که حتی همین رسانه‌ها در کشورهای غربی، اونهایی که علیه نظام سرمایه داریم مباحثی رو مطرح کردن، کاملا با اونها مقابله شده و اجازه فعالیت اونها داده نشده. در مجموع میشه گفتش غرب رسانه رو نه یک مسئله برای اطلاع رسانی بلکه یک سلاح جنگی میدونه علیه کشورها و ساختارهایی که غرب برای نابودی اونها به دنبال استفاده از افکار عمومی جهان هست.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بدرود و حق نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری، صحتمندی و عزتمندی یکایک شما عزیزان را از خداوند منان میخواییم. شنونده های عزیز، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در برنامه گذشته به موضوع مقام و مرتبه علمی امام خمینی رحمت الله علیه در میان علما پرداخته و خاطر نشان کردیم ایشان در مباحث دینی و حوزوی سرآمد هم عصران خود و در عرصه تعلیم و تعلم دارای هوش و استعداد سرشار و در رعایت نظم و کوشش مناسب از بسیار از طلاب متمایز بود. ایشان علی رغم اهمیت زیادی که به مبارزات سیاسی و حضور در عرصه‌های اجتماعی می‌دادند، هرگز کسب علم و دانش و تدریس برای طلاب را فدای مبارزات نکردند و طلاب را بپرداختند به کار اصلی که از نظر امام همان تعلیم و تدریس و یادگیری بود سفارش می‌کردند. در ادامه این موضوع در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از ویژگی های مهم امام خمینی رحمت الله علیه در عرصه تعلیم و تدریس، یعنی روحیه نقادی و نقدپذیری آشنا بسازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ضرورت برخورداری از تفکر انتقادی در عرصه علم و دانش و شیوه های کسب این مهارت یکی از موضوعات اصلی بحث فلاسفه از گذشته تا کنون بوده است. متفکران و فلاسفه متقدم مانند افلاطون و ارسطو در مباحث و آثار خود به این مهم بسیار پرداختند و در عصر جدید هم این موضوع اهمیت دوچندان یافته است. برخلاف تصور غلطی که بعضاً در مورد تفکر انتقادی وجود دارد، برخورداری از این تفکر به معنای عیب‌جویی نیست، بلکه بدان معناست که انسان توانایی مستقل اندیشیدن و منعطف بودن را کسب نماید. برخورداری از این تفکر باعث می شود انسان از یک دریافت کننده منفعل به یک یادگیرنده فعال تبدیل شود. برخی متفکران بر این باورند که تفکر انتقادی فرایند آگاهانه از پردازش اطلاعات به شیوه مؤثر است، به نحوی که شخص بتواند مطالب را بهتر بفهمد و تصمیم های بهتری بگیرد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند. کسب تفکر انتقادی مستلزم تنوع بخشیدن به منابع اطلاعاتی، دستبندی اطلاعات به دست آمده، بازبینی اطلاعات و ارزیابی آنهاست. به نحوی که تفکر آگاهانه تر و عمیق تر و برای دستیابی به حقیقت مناسب تر شود. طرح سوالات اساسی و بنیادین در مورد موضوع مورد بحث زیر سوال بردن نتایج و فریضه های پیشین، کنار گذاشتن غرض و تعصب، مطالعه منابع جدید و انتقادی و معاشرت با انسان های خلاق و منتقد از جمله روش های کسب مهارت تفکر انتقادی است. یکی از شیوه های کسب و آموزش مهارت تفکر انتقادی، رها کردن خود از قید و بند تأیید دیگران است. انسان ها عموماً علاقمندند مورد تأیید دیگران قرار بگیرند و به همین دلیل نگرانند که با خلاقیت و تفکر انتقادی تأیید کردن دیگران را از دست بدهند. اما اگر انسان این مهارت را کسب و آن را به قدری در درون خود تقویت کند که در قید و بند تأیید دیگران نباشد و حتی از نقد نظراتش توسط دیگران خوشحال شود، تفکر انتقادی در وی بسیار زود پرورش می‌یابد. این فرد در آراء اندیشه های خود به دنبال تأیید دیگران نیست و حتی زمانی که تفکرش به موفقیت هم منجر شود، احتمال کمی برای تأیید دیگران برای اندیشه اش قائل می شود. بنابراین از قید زندان تأیید دیگران رهایی می یابد. امام خمینی رحمت الله علیه از معدود علمای بودند که در مواجهه با دیگران به ویژه طلاب جوان ایشان را به نقادی افکارش ترغیب می کردند و برخلاف بسیاری از علما و مدرسان حوزه نه تنها ناراحت نمی شدند، بلکه طلاب را بعد داشتن تفکر نقادانه و عدم انفعال در برابر نام بزرگان تشویق می کردند. ایشان بارها تذکر می دادند بزرگی بزرگان نباید مانع فهم ما بشود. کلام بزرگان اگرچه بزرگ است، ولی شما باید فهم خود را به کار بیاندازید. امام خمینی در این حالی که برای بزرگان علمی احترام زیاد قائل می شدند، همواره در مباحث علمی چالش های زیادی را در مواجهه با تفکر علمای بزرگ مطرح و طلاب را هم به شجاعت در مبارزه علمی دعوت می کردند. آیت الله ابوالقاسم خزعلی در این زمینه نقل می کند، امام در درس خود با بزرگان علمی که در مسیر قرون فکر را به اوج بلند رسانده بودند پنجه می افکندند و از عهده بر می آمدند. شاگردان و دوستان و همکاران ما هم از دروس ایشان تغذیه می کردند و تقویت می شدند. ایشان در همان حالی که با بزرگان علمی مبارزه علمی می کردند و پنجه می افکندند، برای ایجاد شجاعت در شاگردان می فرمودند: حرف من را که می شنوید تعبدی نپذیرید، فکر کنید، استدلال کنید، در مقام بحث فکرتان را آزاد نگه دارید و نگویید استاد گفته است. استاد گفته باشد، خودتان فکرتان را به کار بیندازید. ایشان در واکنش به طلابی که به هر دلیلی در کلاس درس مناقشه علمی نمی کردند و ساکن می نشستند، می فرمودند اینجا که مجلس وعظ و خطابه و روضه‌خوانی نیست که ساکن نشسته اید و مباحثه نمی کنید و به این طریق کلاس های درس خود را به محل مباحثه و مناقشه علمی مبدل می کردند. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی زمانی در این زمینه نقل می کند: مرسوم است که منبری وقت روی منبر می نشیند مردم باید همه سکوت کنند و گوش بدهند، ولی در درس اجتهاد چنین نیست. باید میدان برای شاگردان باز باشد که هرچی به ذهن او می آید سوال کند. چند مرتبه اتفاق افتاد شاگردان امام در وسط درس ایشان سوال نمی کردند و امام برای تشویق آنها به تحقیق و اجتهاد می فرمود: مجلس روضه‌خوانی که نیست، چرا با مطالبی که من میگویم اعتراض و اشکال نمیکنید؟ آیت الله محمد رضا توسلی هم نقل میکند: روزی در اثنای درس امام کسی به درس ایشان اشکال نکرد. ایشان فرمودند: اینجا مجلس درس و بحث است و وعظ و خطابه که نیست، چرا ساکت هستید و حرف نمیزنید؟ این روحیه امام باعث شده بود کلاس های درس ایشان بسیار پر رونق و پر مباحثه باشد. حجت الاسلام سید مهدی یثریبی نقل می کند که در کلاس های درس امام صدای بحث و جنجال طلاب بلند بود. اوایل جلسه درس خارج، امام در یکی از مسجدهای نزدیک صحن تشکیل می شد و حضرت امام تعداد محدود شاگرد داشتند. خب یادم هست مرحوم شهید استاد مطهری و آیت الله منتظری و شهید بهشتی و عده دیگری در آن درس شرکت می کردند. وقتی از آنجا رد می شدیم صدای بحث و جنجال بلند بود و معمولا شاگردان همان روح اعتراض را داشتند و ایشان هم که استاد بزرگواری بودند پاسخ می دادند. یکی از ابداعات و ابتکارهای امام در تدریس شکستن قبح انتقاد از شخصیت‌ها و مقابله با بت‌سازی شخصیتی بود. آیت الله عباسعلی امید زنجانی نقل می‌کند: یکی از ابعادی که امام در نجف مطرح کرد و برای نجف تازگی داشت انتقاد در فقه بود. معمولاً در نجف شخصیت‌ها ارزش عمده‌ای داشتند، یعنی اول مسئله شخصیت مطرح بود و بعد نوبت می‌رسید به ادله، ولی امام این صد را شکستند. بسیاری از فضلا تعجب می کردند که امام سخن آنها را به دقت گوش می دهد و جواب می دهند، و در صورتی که در بعضی از درس ها که ما حضور پیدا می کردیم هیچ کس حق سؤال نداشتند و به بهانه اینکه وقت درس مشترک و مال همه است کسی نمی توانست ایراد و اشکال را مطرح کند، یعنی آزاداندیشی خفه می شد. امام خمینی در عین حال که به حضور فعال و نقادانه شاگردان در کلاس های درس اهمیت می دادند، به افرادی که بدون تعمق و تأمل جدی وقت کلاس را به بحث های بی ثمر و طولانی کشانده و باعث اتلاف وقت کلاس می شدند اجازه نمی دادند کلاس درس را به عرصه خودنمایی تبدیل کنند. امام در پاسخ به این افراد می فرمودند: کلاس درس تعزیه خانی نیست که دائما در آن بحث رد و بدل شود و بدین طریق شأن و جایگاه کلاس را حفظ می کردند. حجت الاسلام سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی در این زمینه نقل می کند: امام معتقد بودند شاگرد باید سر درس اشکال کند و اگر در درس اشکال نمی شد می فرمود مگر مجلس ختم است که همه ساکت هستید؟ در این حال اگر اشکال و جواب بیش از دو سه بار تکرار می شد جلوگیری میکردند و میفرمودند مگر تعزیه خانی است که تو بگویی و من جواب بدهم. ایشان این طلاب را به تعمق و مطالعه بیشتری فرا می‌خواندند تا مطالب در وجودشان درونی شود. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در این زمینه نقل می‌کند: امام همیشه می‌گفتند وقتی چیزی را از استاد یاد گرفتید بعد از مدت بروید و رویش فکر کنید. مثلا هر شب چراغ را خاموش کنید و به جای اینکه کتاب بخوانید بنشینید و فکر کنید تا اینکه مطلب در ذهنتان کاملا پخته شود و همه جوانب موضوع را با فکر و تعمق جذب کنید. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقتی این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد وجوه دیگری از ویژگی های امام خمینی در عرصه تعلیم و تدریس را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، و امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و نشست وزیر اقتصاد طالبان با تجار افغانستانی مقیم ایران در مشهد. کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با تاکید بر اینکه ایران همیشه کوشش کرده تا با صادرات خود زندگی مردم افغانستان بهبود ببخشد، از برنامه تهران برای میزبانی نشست بزرگی در سطح وزیران امور خارجه با هدف کمک به حل مسائل افغانستان خبر داد. کاظمی قومی در سخنرانی خودش در نشست روند مسکو درباره افغانستان که امروز به میزبانی روسیه و بدون حضور نماینده از افغانستان و حکومت طالبان برگزار شد، افزود در راستای کمک و بهبود و ثبات افغانستان ایران در نظر دارد نشست بزرگی در سطح وزیران خارجه در مورد افغانستان در آینده نزدیک برگزار کند. وی با بیان این که سیاست آمریکا ترور و تروریسم است تصریح کرد آنچه در افغانستان می‌گذرد نتیجه 20 سال اشغال آمریکا است. کاظمی قمی اظهار داشت زمان خیلی سریع حرکت میکنه و اگر نتونیم شرایط در افغانستان مدیریت کنیم ممکنه این شرایط بدتر شوه، و ادامه داد که تشکیل یک حکومت فراگیر موقعیت سیاسی افغانستان و به رسمیت شناخته شدن آن در جامعه جهانی را فراهم میکنه. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان اظهار داشت گروه های تروریستی نیابتی آمریکا نگرانی دیگری است که در افغانستان وجود